بیت المقدس قبله اول ما بوده، چشای ما میبینه اون روزی که آزاده.
نشون دادیم ز پارت من منتظر نیم را و مرام ماست، چیزی از اترایی نمیبوده بعد صادق امام ما. وقتی که با همین خیال سر به هیچ مدتی نمیبازی، پشت سرت یه لشکر
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه نشید ظفر رو شنیدید، ویژه برنامه راهپیمایی روز خوش. برنامه به پایان خودش رسیده. آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس سخنرانیشون در مراسم روز خوش آغاز شده. من آنتن رو به اتاق فرمان میدم تا سخنرانی آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس رو بشنوید. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم، خدا یار و نگهدارتون باشه.
و ما بدلوا تبدیلا. در ابتدا این روز عزیز، این ایام قدر و ماه مبارک رمضان رو و این روز عزیز قدس رو با آرزوی قبولی طاعات و عبادات یکایک شما نمازگزاران و روزداران و از همین جا هم از این فرصت استفاده می کنم، از خداوند بزرگ می خواهم در این روز و شبهایی که فرشتگان الهی زمین رو به آسمان وصل می کنند و محیط زندگی ما رو با نور فضل و رحمت الهی منور می کنند، از این فرصت همه استفاده کنیم، به حق هم دعا کنیم، برای کشور عزیزمون ایران دعا کنیم، برای امت اسلامی دعا کنیم، برای عاقبت به خیری خودمون فرزندانمون دعا کنیم و از خداوند بزرگ بخواهیم که توفیق اطاعت و بندگی به همه ما عطا بفرماید. امروز روز مهم و با ارزشی است. روز قدس از یادگاران حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است. من سعی می کنم در این وقت کوتاه به صورت فشرده در سه بخش مطالبی در عظمت این روز قدس خدمت شما نمازگزاران و ملت عزیز و شریف ایران مطالبی رو عرض بکنم. همه ما میدانیم که ریشه این رژیم جعلی صهیونیستی در بعد از فروپاشی دوران عثمانی در جنگ جهانی اول، انگلیس ها پیشتاز و پایه‌گذار این بحث بودند تا اینکه در نهایت در سال 1948 بعد از جنگ جهانی دوم انگلیس و آمریکا توانستند این دستگاه استکباری، این رژیم جعلی رو با خیانت شورای امنیت در سازمان ملل به رسمیت در بیاورند و در همون سال 1948 کشورهای اسلامی، بعضی از کشورهای اسلامی در یک جنگ مفصل وارد جنگ شدند. البته با مشکلات روبرو شدند و با خیانت شورای امنیت و با اون آتش بستی که دادند زمینه تثبیت این رژیم منحوس رو فراهم کردن. بعد از اون هم در فرصت‌های متعدد، یعنی در سال 1956، در سال 1967، در سال 1973 کشورهای اسلامی در این مقاطع جنگ‌های متعددی رو شروع کردن، ولی در هیچ کدام از اینها چون حمایت دستگاه استکباری و در رأس اونها آمریکا و انگلیس بود موفق نشدن و چندین میلیون از مسلمانان رو آواره کردن، اونها رو به شهادت رسوندن. نهایتا مسیر عوض شد. در سال 1979 اولین بحث سازش و صلح که در حقیقت باید بگوییم یک تسلیم ننگین با قرارداد کمپ دیوید رقم خورد در زمان انور سادات در مصر. باز دو مرتبه این مسیر ادامه پیدا کرد. در سال 93 پیمان اسلو رو بین رژیم صهیونیستی و سازمان آزادی بخش فلسطین که با اسرائیل ارتباط برقرار کردن برقرار شد و پیش بردن و در سال 1994 باز بین اردن و اسرائیل این قرارداد مجددن بسته شد. یعنی ما یک دوره جنگ رو سپری کردیم و در حقیقت یک دوره تسلیم رو کشورهای اسلامی و کشورهای عربی با فشار دستگاه استکباری پیش بردن. ولی درست در همون سال 1979 که قرارداد کمپ دیوید بسته شد، مصادف بود با انقلاب اسلامی سال 1357، پیروزی انقلاب اسلامی و ظهور و بروز انقلاب و امام رحمت الله علیه که در سال 58 حضرت امام در حقیقت بعد از 30 سال از این فراز و نشیب ها که فرصت بحثش نیست، مسیر فلسطین و جهان اسلام رو امام با نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس در جهان اسلام و در عرصه بین المللی متفاوت کرد. اینکه حضرت مقام معظم رهبری می‌فرمایند امام ما امام تحول است، یکی از نمونه های تحول همین یوم الله قدس است. در این روز امام در حقیقت با ابتکار خودشون مردمی سازی و جهانی سازی فلسطین رو در دستور کار قرار دادند و این رو تبدیل به یک سنت سیاسی کارآمد و یک مناسک سیاسی قوی در این 40 سال تبدیل کردند و با روز قدس و به صحنه در آمدن امت اسلامی و با رویکرد انقلاب اسلامی اینگونه پیش رفت که نقاب از چهره جنایتکار رژیم صهیونیستی، رژیم کودک کش، جانی، نامشروع، رژیمی که تروریست در ذات اون هست و اون هم ترور دولتی و نامشروع، به جهان معرفی شد و امروز هست که به برکت قدس همه مسلمانان می توانند بلندتر از همه گذشته بگویند همه قدس پایتخت همه فلسطین است و فلسطین پایتخت جهان اسلام است. ما یک دوره سازش و تسلیم و شکست مسلمانان را تبدیل به عزت و افتخار و احیای مجدد اسلام شد. رژیم صهیونیستی بعد از 30 سال امید این بود که نسل جدید فلسطین رو دیگه از موضوع فلسطین رو به فراموشی بسپارد و نسل بعدی فراموش کنن فلسطین رو و مسائل اسلامی را، آنها فراموش کنن. و تلاش صهیونیستی نه تنها این بود که فراموش کنن، به جایی که رژیم صهیونیستی دشمن شماره یک جهان اسلام هست، دشمن شماره یک انسانیت هست، او تلاش کرد که ایران عزیز ما رو و جبهه مقاومت رو به عنوان خطر برای کشورهای اسلامی جایگزین کنه و این تلاش رو به دست گرفت. به دنبال درگیری رفت در جهان اسلام، تلاش کرد که بتواند اختلاف ایجاد کند، جابجایی ذهنی ایجاد کند و خودش رو صلح طلب و ایران را به عنوان مشکل در جهان اسلام معرفی بکند. اما رهبر حکیم و هوشمند انقلاب اسلامی متوجه این طراحی از روز اول بودند و با دقت و با قدرت این موضوع را مدیریت کردند و هدایت کردند. من اجازه میخوام در اینجا یک دو نکته رو عرض کنم. اولین نمونه ای که ما دیدیم که رهبری معظم انقلاب در مقابل این توطئه دستگاه استکباری و رژیم صهیونیستی انجام دهند، تلاش در جهت تقریب در جهان اسلام بود. برادری بین شیعیان و اهل سنت رو مبنای کار دادن. بعضی ها حس کردن این حرف و کلام حضرت آقا یک موضوع سیاسی است یا یک موضوع تنها فقهی است. خیر، این موضوع موضوع اسلام و اساس وحدت اسلام و احیای اسلام و عزت مسلمین و شکست رژیم صهیونیستی است. این برای جلوگیری از برادرکشی است. این برای جلوگیری از اینکه روابط بین کشورهای اسلامی با عرب با رژیم صهیونیستی که به سمت عادی سازی میرفت برای مقابله با اونهاست. اینکه حضرت آقا فرمودن شیعه انگلیسی و یا سنی آمریکایی، مراد این بود که شیعه انگلیسی کسی است نه که در لندن زندگی کنه، شیعه است که در منطقه هست، در منطقه زندگی میکند ولی فرمان رو از لندن میگیرد. سنی آمریکایی کسی است که داعش رو، تکفیری ها رو، وهابی ها رو، اختلاف در جهان اسلام، این کار دستگاه استکباری است. نکته دومی که مقام معظم رهبری در این دوره رهبری خودشون به دقت برای این موضوع توجه داشتن و عنایت داشتن، فتنه بزرگی که در داعش اتفاق افتاد. عزیزان، داعش یک پروژه کاملا صهیونیستی و آمریکایی بود برای فروپاشی جامعه اسلامی و امت اسلامی و کشورهای اسلامی از درون، که مسلمانان رو وارد یک جنگ مذهبی و علیه یک دیگر در جهان اسلام بکنن و از این فرصت اونها استفاده کنن. نمونه اخیرش رو در همین اتفاقات چند هفته قبل در شرق فرات دیدید که آمریکایی‌ها با داعشی‌ها با هم به جبهه مقاومت متعرض شدن. ولی این تدبیر مقام معظم رهبری و این میدانداری سید الشهدای جبهه مقاومت شهید سلیمانی در میدان به گونه عمل کرد که جبهه مقاومت و شیعیان برای دفاع از اهل سنت، اولین جبهه که شیعیان خون دادن برای اهل سنت و دفاع از ناموس اونها، مال اونها، کشور اونها، سرزمین اسلامی به میدان آمدند و در حقیقت اجازه چنین فرصتی رو ندادند. و نکته سوم و مهم و اساسی این که در عینی که ما در جبهه مقاومت با دستگاه استکباری و با هزاران میلیارد دلار هزینه آمریکا به گونه این کار پیش رفت که ما لحظه‌ای از دشمن اصلی که رژیم صهیونیستی است غفلت نکردیم. با همون دقت، با همون قدرت او رو زیر نظر داشت، جبهه انقلاب و جبهه مقاومت. و در حقیقت ریشه فتنه و منشأ فتنه که رژیم صهیونیستی است همچنان در فشار بود و اونها هر چقدر تلاش کردند که موضوع قدس و فلسطین رو از موضوع منطقه و جهان اسلام و عرصه بین المللی دور کنن، روز قدس و جبهه مقاومت این اجازه رو به اونها نداد. از این جهت است که ما روز قدس رو بسیار روز مهم و تأثیر گذار برای جهان اسلام، برای امت اسلامی، برای کشورهای اسلامی، برای احیای مجدد اسلام، برای عزت مسلمین میدانیم. روز قدس به ما نشان داد که راه موفقیت ما راه مقاومت است، راه پیشرفت ما راه مقاومت است، اتحاد ما و یکپارچگی ما از مسیر مقاومت است و تکیه بر سنت‌های الهی و تکیه بر مردمی سازی جبهه مقاومت امت اسلامی هستند و سازماندهی و گروه‌ها اینها هستند که سرنوشت جبهه رو متفاوت کردند. دیدیم در 30 سال و اندی سال اول با اون نوع جنگ ها چه مشکلاتی داشتیم، ولی وقتی مبتنی بر سنت های الهی شد، مردمی سازی شد، ببینید که امروز به چه ذلتی افتادن. بدانیم تکیه بر ابرقدرت ها و بر بیگانگان جز ذلت چیزی دیگری برای ما نخواهد داشت. در بخش دوم میخوام به این موضوع اشاره کنم که امروز شرایط جبهه مقاومت و شرایط رژیم صهیونیستی چگونه هست. رژیم صهیونیست میخواست که موضوع فلسطین فراموش بشه. امروز بیش از هر زمان دیگر موضوع قدس و موضوع فلسطین در جهان اسلام و در عرصه سیاست بین الملل زنده هست. شما نگاه کنید، حتی در عرصه های و میدان های ورزشی، در همین مسابقات فوتبال در قطر رو شما نگاه بکنید، ببینید که چگونه در این میدان ورزشی فضای کشورهای حتی غیر مسلمان در هر بازی که اونجا اتفاق می افتاد پرچم فلسطین، نام فلسطین، شهدای فلسطین بود و در همه موضوعات حضور داشتن. این در افکار عمومی جهانی است. این موفقیت به خاطر فرهنگ مقاومت و به خاطر خون شهداست. امروز قدس کانون جهاد و انتفاضه است. امروز در سرزمین های فلسطین از نهر تا بحر، در همه سرزمین ها، از غزه تا کرانه باختری، در همه محیط، حتی تا قلب تل‌آویو، امروز مجاهدین فلسطینی نه منفعلانه بلکه عملیاتی در مقابل تجاوزها و جنایتهای اسرائیل ایستادن. این قدرت اونهاست. اگر یک روز با سنگ مبارزه می کردن، امروز موشک بر سر اونها تخلیه می کنند و می زنند. این عظمت اینهاست، این قدرت اینهاست. فلسطینی ها امروز از هر زمان دیگری، گروه های فلسطینی متحدتر، از هر زمانی به هم نزدیکتر و از هر زمانی قوی ترن و در دشمن در مقابل از هر زمانی زمینگیرتر است. فلسطین امروز تنها یک منطقه نیست، یک منطقه جغرافیایی، بلکه امروز تبدیل به یک کانونی برای دفاع از ارزش‌های انسانی و اسلامی شده است و امروز اگر ما این اتحاد رو به عرصه‌های سیاسی و اقتصادی هم توسعه بدیم در کشورهای اسلامی که بر همین اساس این سیاست راهبردی جمهوری اسلامی است، ما می توانیم قوی تر باشیم و می توانیم رشد و اعتلا رو و اتحاد رو در کشورهای اسلامی و در منطقه ببینیم و در این صورت هست که ما می توانیم به جهان پسا اسرائیلی فکر کنیم و او رو در یک قدمی خودمون ببینیم و در این مسیر حرکت کنیم. امروز شرایط آنچنان سخت هست برای رژیم صهیونیستی که شما میبینید در طول 5 سال گذشته 4 بار انتخابات در این کشور اتفاق افتاد و هنوز هم درگیری ها رو شما میبینید که چند صد هزار نفر در خیابان ها میاد. در حقیقت این فروپاشی در رژیم صهیونیستی از داخل همین الان و در همین روزها و هفته ها در حال رخ دادن است و این رژیم اشغالگر و این رژیم جنایتکاری که در طول تاریخ این رژیم منحوس سراغ نداریم از این جنایتکار امروز زمینگیر شده و امروز جبهه انقلاب و جبهه مقاومت توانسته است قویتر و موفقتر از ترکیب ابزارهاش استفاده کنه، از هماهنگی گروه‌ها استفاده کنه، پیوند جغرافیایی اینها رو در همین حوادث اخیر شما دیدید، هماهنگی راهبردی و تاکتیک‌های اونها رو دیدید که توانستن این دولت وحشی رو سر جای خودش بنشونن و اجازه عمل بهش ندن. این قدرت امروز فلسطینه، این جز با رهبری‌های مقام معظم رهبری و فرماندهی ایشون و با میدانداری امت حزب الله، با میدانداری امت اسلامی، گروه‌های جهادی و مبارزین این کار امکان پذیر نبود. اینها باقی الصالحات شهید سلیمانی است در میدان که اینها رو تحقق داد. شهید سلیمانی خاطر همه ما هست که می‌فرمودند که شرط شهید شدن شهید بودن است. امروز ما باقی الصالحات این شهید رو می‌بینیم، هرچند امروز جسم مطهر عزیز در میان ما نیست، ولی روح پاک این شهید که شهدا زنده هستند و روزی میخورن، امروز روح شهید سلیمانی بیش از زمانی که در جسمش بود این عرصه رو همچنان زنده نگه داشته و پیش برده و هر روز هم این جبهه به حول قوه الهی قوی تر خواهد شد. اما در بخش سوم و پایان صحبت این نکته رو هم میخوام عرض کنم که عزیزان، اگر چنین فرصتی برای جبهه مقاومت هست، اگر چنین عظمتی به برکت امام ما، امام راحل ما، این مرد الهی که جز برای خدا گامی بر نداشت، این مردی که جز در راه خدا کلامی نگفت، که در این زمان و در این عرصه با انقلاب اسلامی باعث احیای مجدد اسلام شد، باعث عزت امت اسلامی شد. امروز دشمنان ما اینگونه زمینگیر شدن، ولی آیا دشمنان از دست ما، از سر ما دست برمی‌دارن؟ هرگز. مقام معظم رهبری فرمودن دشمنان ما هر روز با تحلیل‌های جدیدتر، با توطئه و برنامه‌ریزی دقیق‌تر و با قدرت بیشتری برنامه ریزی میکنن و سراغ ما میان و اونها بیکار ننشستن، به دنبال بحران سازی برای کشورهای اسلامی هستند، به خصوص برای جبهه مقاومت، به ویژه برای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی. ما در سال گذشته شاهد توطئه های اینها بودیم. اگر نبود بصیرت این مردم، اگر نبود هوشمندی این مردم، اگر نبود لطف خدا، اگر نبود رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و هوشمندی این ملت، اونها امیدها و آرزوهایی داشتن. ولی این نشون میده که ما باید با دقت بیشتری پیش بریم، کجا دشمن کار رو پیش میبرد و برنامه ریزی میکند. بدون شک دشمن بر ضعف‌های ما سوار خواهد شد. ما باید تلاش کنیم که نقاط ضعف خودمون رو از بین ببریم. امروز ما در عرصه‌های امنیتی، در عرصه‌های دفاعی، اگر دشمن به فکر حرکت نظامی نیست، چون در این عرصه ما پرقدرتیم، به قدرت بازدارندگی رسیدیم. امروز همه کشورهای اسلامی بدانند که هرگز قدرت ایران اسلامی نه تنها هیچ تهدیدی برای کشورهای اسلامی نیست، بلکه به دنبال امنیت همه جهان اسلام ما هستیم. این خطر رژیم صهیونیستی که این خطر رو میخواد بزرگ کنه، هرگز نشون دادیم در همین حوادثی که من در صحبت قبل اشاره کردم. ولی امروز ضعف ما در حوزه اقتصاد و معیشت مردمه. امروز ما مسئولین باید دست به دست هم بدیم. امروز میدان مبارزه ما با دستگاه استکباری، امروز میدان مبارزه ما برای تقویت جبهه مقاومت و برای عزت مسلمین و برای ایران قوی و برای مردم قوی این هست که ما در عرصه اقتصادی و معیشت مردم اقدام جدی انجام بدیم. این وظیفه ماست. امروز اگر بخواهیم پیش برویم و دستاوردهای انقلاب و نظام و شهدا رو حفظ کنیم، آرمانهای انقلاب رو حفظ کنیم، امروز باید توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی داشته باشیم. در حقیقت امروز مهمترین مبارزه ما مسئولین مبارزه با گرانی و تحول در عرصه اقتصادی کشوره. این اولویت اول میدان ماست و این نقطه ضعفی است که دشمن بر این سوار میشه. شما تحریم ها رو نگاه کنید، فشار ها رو نگاه کنید، ضعف های درونی رو نگاه کنید، نقش افراد نفوذی رو در این بخش نگاه کنید. این وظیفه ماست که باید پیش بریم و امروز این تکلیفی است بر مجلس، بر دولت، بر قوه قضاییه، بر همه قوا و بر همه کارآفرینان و بر جوانان و با اولویت میدان مبارزه ما مبارزه حل مشکلات اقتصادی است. ما در مجلس شورای اسلامی با همه توان در خدمت دولت عزیز و پرتلاش هستیم که هر گونه قانونی برای بحث مربوط به تورم و بحث مربوط به رشد تولید و حل مشکلات اقتصادی، مخصوصا در برنامه هفتم که 5 ساله هفتم که الان در دست و انشالله تا پایان اردیبهشت به مجلس میاد، اینها رو با دست به دست هم بدیم. و اگر میخواهیم عزت ما حفظ بشود، قدرت ما و قدرت جهان اسلام پیش برود، ما باید این مشکلات رو در داخل کشور حل کنیم. انشالله در این شب و روزهای عزیز به حق هم دعا کنیم و همه دست به دست هم بدیم و از خدا بخواهیم که با مردمی سازی اقتصاد، با حضور جوانان و فرصتهایی که فراهم میشه و ظرفیتهایی که بسیار خوب از بعد انسانی و امکانات مادی در کشور وجود دارد، من به شما عرض میکنم به عنوان یک خدمتگزار، به عنوان یک برادری که حداقل تجربه‌ای در این زمینه دارن، به شما عرض میکنم که ما اگر با درایت و با تلاش و برنامه ریزی دقیق و مجاهدانه وارد میدان بشیم و نیتهامون را خالص کنیم و برای خدمت مردم و برای پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمانهای امام و شهدا و خدمت به مردم و اجرای تدابیر مقام معظم رهبری به میدان باشیم، مطمئن باشید ما قادریم در یک